أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در مسئله جواز تقلید ابتدایی از میت تا اینجا این شد که هیچ یک از سه احتمالی که درباره رد از سیره عقلائیه بیان شده بود تمام نیست. بالاخره آیا سیره عقلا میتواند به عنوان دلیل بر جواز تقلید میت ابتداءً مورد استناد قرار بگیرد یا خیر؟ ملاحظه فرمودید که اون چه که بعضی به عنوان رادع مطرح کرده بودند، اینها رادعیتش ثابت نشد. باید ادله عدم جواز تقلید ابتداءً را ملاحظه کنیم، ببینیم آیا اونها رو ما میتوانیم رادع قرار بدیم یا نه. ادله قائلین به عدم جواز تقلید میت ابتداءً اگر تمام باشه، خب اونها میتونن رادع سیره عقلا محسوب بشن. البته بعضی از اون ادله رو ما اینجا اجمالا اشاره کردیم، مثلا اجماع یکی از ادله عدم جواز تقلید میت ابتداءا هست. ملاحظه فرمودید اجماع اشکالاتی داره، لذا نمیتونه رادع سیره عقلا باشه. یا بعضی از ادله جواز تقلید ملاحظه فرمودی نمیتواند اطلاقاتش مورد استناد قرار بگیره و رادع محسوب بشه. به هر حال اگر ادله عدم جواز تقلید تمام بود، اونا به عنوان رادع محسوب میشن. اما اگر اون ادله هم تمام نبود، باید سراغ اصل اولی که در مسئله تأسیس کردیم بریم. وقتی ادله نافین و ادله مثبتین هیچ کدام تمام نباشه و ما شک کنیم بالاخره تقلید میت ابتداءً جائز است یا نه، باید بریم سراغ اون اصل اولی که در مسئله تأسیس کردیم، اصل عدم جواز تقلید میت ابتداء. لذا این موکول میشه به این که ما ادله منکرین جواز تقلید ابتدایی از میت رو بررسی بکنیم. خب تا اینجا ما دو تا دلیل رو ذکر کردیم. دلیل سوم بر جواز تقلید ابتدایی از میت حکم عقل است. اگر خاطرتون باشه در بحث از ادله مشروعیت تقلید، ما حکم عقل را به عنوان یک دلیل ذکر کردیم. چند دلیل ذکر شده بود، یکیش حکم عقل بود. حکم عقل مبنی بر رجوع جاهل به عالم، این غیر از سیره اوکلاست. تقریرهای مختلفی از این حکم عقل بیان شد، حداقل دو تقریر ذکر شد. مرحوم آخوند می‌فرمودند جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم فی الجمله یک حکم بدیهی جبلی فطری و نیازمند دلیل نمی باشد. این رو از کفایه مرحوم آخوند نقل کردیم. حالا ما الان وارد بررسی کلام آقای آخوند نمیشیم، چون قبلا این بیان رو مورد بررسی قرار دادیم. اما فی الجمله منظور از این حکم عقل روشنه. بالاخره عقل حکم میکند به این که کسی که نسبت به مسئله ای جاهله باید به عالم رجوع بکنه، یعنی جواز رجوع جاهل به عالم یکی از مدرکات عقلی است و در این جهت از نظر عقل فرقی بین عالم حی و عالم میت نیست. عقل میگه هر کسی که عالم باشه میشه به او رجوع کرد، اما از این که اون عالم در قید حیات باشه یا نباشه. لذا تقلید ابتدایی از میت جایزه، چون میت عالم از دید عقل قابل رجوعه. شخص جاهل میتونه به عالمی که از دنیا رفته باشه هم رجوع بکنن. این دلیل بل اشاره در لابلای کلمات امام ذکر شده، چون عبارت امام وقتی سخن از سیره عقلا به میان میارن اینه: اما بناء العقلا فمحصل الکلام فیه انه لا اشکال فی عدم تفاوت فرتکاز العقلا و حکم العقل بین فتوى الحی و المیت. صفحه 157 اجتهاد و تقلید. امام می‌فرماید در ارتکاز عقلا و حکم عقل فرقی بین فتوای حی و فتوای میت نیست. خب ما اون چه که مربوط به ارتکاز عقلا و بنای عقلا بود از کلام امام تشریح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اما این کلمه و حکم العقل این قطعا غیر از ارتکاز عقلاست. حکم عقل مستقلن خودش جواز رجوع جاهل به عالم را ثابت میکنه. حالا گرچه ممکنه به اصطلاح یه ابهامی در کلام امام باشه، حالا اهم از این که امام اصلا اینو فرموده باشه یا نه، خود حکم عقل یه دلیلی است که شاید بشه به اون برای جواز تقلید ابتدایی از میت استدلال کرد. ببینیم آیا این دلیل سوم قابل قبول یا نه. اصل حکم عقل مبنی بر جواز رجوع جاهل به عالم که امر مسلم و قطعی است. فرق حکم عقل با بنای عقلا در این جهت اینه، بنای عقلا نیازمند امضا و تأیید شارع، لکن حکم عقل دیگه محتاج تأیید و امضا شارع نیست. هیچ جایی هیچ موردی از مواردی که به حکم عقل استناد شده کسی دنبال این نیست که تأیید شارع را و امضای شارع را پای حکم عقل ببینه. در سیره عقلائیه گفتیم حداقل شارع باید از این سیره عملی عقلا رد نکرده باشه، اما در مورد حکم عقل چنین چیزی لازم نیست، چون اگر قرار باشه حکم عقل هم به تأیید و امضای شارع برسه و نیازمند اظهار رضایت شارع باشه، به طور کلی باب تقلید بر عامی بسته میشه. خب عامی به چه دلیل باید تقلید بکنه؟ عامی احتیاط که براش مشکله، اجتهاد هم که نمیتونه بکنه. مهمترین و محکمترین پشتوانه برای اصل تقلید حکم عقله. در اول بحث از اجتهاد و تقلید ما عرض کردیم لزوم عمل به یکی از این سه راه، ابدال ثلاثه و تخییر بین اینها، به حکم عقله. خب اگر قرار باشه حکم عقلم به تأیید و امضای شارع برسه، به طور کلی باب تقلید باید بسته بشه. پس این امتیاز حکم عقل به عنوان دلیل بر سیره عقلاست که نیازمند تأیید و امضای شارع نیست. لکن مشکلی که اینجا در رابطه با حکم عقل وجود داره اینه که حکم عقل یه دلیل لبیه، در دلیل لبی نمیتونیم به اطلاقش اخذ بکنیم، بلکه باید به قدر متیقن اخذ بشه و قدر متیقن از حکم عقل جواز رجوع جاهل به عالم حی است. لذا دلیل سوم نمیتونه اثبات کند جواز تقلید ابتدایی از میت را. دلیل چهارم که دلیل مهمی است، استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت است. تقریر استصحاب طبق نظر مستدل اینه، فتوای مجتهد قبل از موت قطعا حجت بود، پس از موت او شک می کنیم آیا فتوای او کماکان حجت یا نه. استصحاب بقای حجیت فتوای مجتهد میت رو میکنید. خب معناش اینه که فتوای مجتهد میت حجت. خب این حجیت فتوای مجتهد میت وقتی ثابت شد دیگه فرق نمی کنه کسی که در زمان حیات از اون تقلید کرده باشه یا کسی که در زمان حیات از اون تقلید نکرده باشه. وقتی حجیت فتوای او ثابت میشه، این حجیت برای همه است. البته به این استصحاب در مسئله بقای بر تقلید میت هم استدلال شده، چون کسانی که در زمان حیات مجتهدی از او تقلید می کردن، اگر پس از موت، پس از موت اون مجتهد شک کنن فتوای او کماکان برای اونها حجت یا نه، استصحاب بقای حجیت می کنن. این رو حالا ما در مسئله بقای در تقلید میت بررسی خواهیم کرد. الان سخن ما در مورد کسانی است که در زمان حیات مجتهد به او رجوع نکردن. حالا یا در اون زمان موجود بودند و به اون مجتهد رجوع نکردن، از کس دیگری تقلید میکردن، یا اصلا در اون زمان متولد نشده بودن، بالاخره به هر دلیل به مجتهد حی در زمان حیاتش رجوع نکردن. لکن الان پس از موت میخوان به او رجوع بکنن. آیا اینها میتوانن استصحاب حجیت فتوای او را جاری کنن یا نه؟ آیا با استصحاب فتوای اون میت برای این جماعت حجت می شود یا نه؟ بالاخره میتونن ازش تقلید کنن یا نه؟ این استصحاب البته به انواع دیگری هم تقریر شده. طبق این بیان که ما عرض کردیم، مستصحب چیه؟ حجیت فتوای میت. اما همینجا میتوان استصحاب رو به انواع دیگری هم تقریر کرد. مثلا به این بیان که اخذ به فتوای فلان مجتهد در زمان حیاتش جائز بود، الان بعد از موت او شک میکنیم آیا باز هم اخذ به فتوای او جائز است یا نه؟ استصحاب میکنیم جواز اخذ به فتوای مجتهد. خب اینجا مستصحب ما دیگه حجیت نیست، مستصحب جواز اخذ به فتوای مجتهد میت. یا مثلا جواز تقلید را استصحاب میکنیم، میگیم تقلید از فتوای این مجتهد قبلا در زمان حیات او جائز بود، الان شک میکنیم آیا تقلید از این مجتهد میت، از این مجتهد بعد از حیات او جائز است یا نه؟ استصحاب جواز تقلید میکنیم. عمده اینه بالاخره یک یقین سابقی باید درست بشه و شک لاحق تا با تمامیت ارکان استصحاب، استصحاب جریان پیدا کنه. مستصحب میتونه حجیت باشه، میتونه جواز اخذ باشه، میتونه جواز تقلید باشه، اینا تقریبا نزدیک به هم و قریب به یک دیگر هم. این محصل دلیل چهارم. نسبت به این استصحاب اشکالات متعددی مطرح شده، بحث‌انگیز شده این استصحاب. حالا ما به اهم به این اشکالات اشاره می‌کنیم و اینها رو مورد بررسی قرار می‌دیم. بالاخره الان ملاحظه فرمودید شاید به یه معنا مهمترین دلیل جواز تقلید ابتدایی از میت هم این استتاب باشه. اشکال اول اشکالی است که مرحوم آقای حکیم مطرح کردن. ایشون میگوید یکی از شرایط مهم جریان استصحاب این است که مستصحب باید یا یک مجعول شرعی باشه یا موضوعی که دارای اثر شرعی است. اینو قبلا در مباحث استصحاب کفایه و رسائل یا در بحث های خارج ملاحظه فرمودید. ما چیزی رو میتونیم استصحاب کنیم که حکم شرعی باشه، وجوب، حرمت، چیزی که شارع او رو جعل کرده. البته در خود وجوب و حرمت هم حالا بحث است که آیا اینا مستقیمن مجعولن یا انتظائی هستن. ما این رو در بحث اصول منقح کردیم در باب وضع یا جعل احکام، چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیه تفصیلا بیان کردیم. اگر هم چیزی مجعول شرعی یا حکم شرعی نیست، حداقل موضوعی باشد که دارای اثر شرعی باشد. مثلا حیات زید یک امر مجعول شرعی نیست، اما اگر موضوع یک اثر شرعی باشه قابل استصحاب. مثلا حیات زید را استصحاب کنید تا وجوب نفقه بر او ثابت بشه، تا عدم به اصطلاح جواز نکاح زنش ثابت بشه، اینا اشکالی نداره. اما اگر بخواید حیات زید را استصحاب کنید که مثلا ببینید الان نبات لحیه پیدا کرده یا نه، اینجا این استصحاب چون یه امر مجعول شرعی نیست جریان نداره، موضوع یک اثر شرعی هم نیست. بر این اساس در ما نحن فی ایشون میگوید ما نمیتوانیم استصحاب حجیت فتوای میت جاری کنیم، چون حجیت یک مجعول شرعی نیست، بلکه یک امر انتظائی است که از یک دستور شرعی و امر الهی انتظائی شده. مثلا شارع امر به احتیاط کرده که باید احتیاط بکنید، یا مثلا در جایی حکم به ترخیص کرده، ما از این دستور و امر او حجیت را انتزاع میکنیم، ولی حجیت خودش مستقیما مجعول شارع نیست. یعنی شارع نیمده بگه جعلت الحجیه لهذا الامر، شارع نیمده بگه من فلان چیز را حجت قرار میدم، شارع نیمده بگه من خبر واحد را حجت قرار میدم. شارع گفته به خبر واحد عمل کنید و ما از امر به ترتیب اثر به خبر واحد و عمل بر طبق خبر واحد حجیت خبر واحد را انتزاع کردیم. یعنی وقتی مولا و شارع امر کرد، ما فهمیدیم با خبر واحد میشه در برابر خداوند احتجاج کرد. امر در واقع منشأ صحت احتجاج عبد در برابر مولاست. یعنی ما میفهمیم اگر ما به خبر واحد عمل کردیم، روز قیامت خدا یقه ما رو گرفت که چرا این کارو کردی، بگیم خودت گفتی به خبر واحد عمل کن. یعنی خبر واحد یه چیزیست که ما میتونیم به اون در برابر شما در دادگاه احتجاج بکنیم. پس خود حجیت مجعول شرعی نیست، یک امر انتظائی است که از دستور و امر شارع انتظار شده. این محصل اشکال مرحوم آقای حکیمه که خلاصه برای جریان استصحاب لزوماً باید مستتحب یا یک مجعول شرعی یا موضوع یک اثر شرعی باشه و حجیت هیچ کدام از اینها نیست، نه مجعول شرعی است و نه موضوع برای یک اثر شرعی. این رو در مستمسک جلد 1 صفحه 15 و 16 ایشون بیان فرمودن. خب ببینیم آیا این اشکال اول به این استصحاب وارده یا نه. سه اشکال اینجا به اشکال اول یا سه پاسخ در واقع ما به اشکال اول میتونیم ذکر بکنیم. جلد 1 مستمسک العروه صفحه 15 و 16 خب این اشکال به نظر ما مردوده، چون اولا خود این مسئله که آیا حجیت قابل جعل است یا نه محل اختلاف، این اختلاف مبنایی است، در جای خودش منقح شده. اساسا بعضی قائل به جعل استقلالی برای حجیت هستند. خب کسانی که حجیت را مجعول می دانند، حالا یا مجعول بالاصاله یا مجعول به تبع، چون اختلافه که آیا حجیت به جعل استقلالی شارع جعل شده یا به جعل تبعی. بالاخره اون رو مجعول می دانند. درسته که مرحوم آقای حکیم می فرماید حجیت مجعول نیست، اما به هر حال این مبنا خودش محل اشکال و بحثه. لذا اولین اشکال به مرحوم آقای حکیم اشکال مبنایی است که اساس این مبنای شما محل بحث و تأمل. این اولا. ثانیا بر فرض حجیت قابل جعل نباشه، ما اصل مبنای مرحوم آقای حکیم را بپذیریم، ولی لعل بتواند موضوع یک اثر شرعی واقع بشه. اگر گفته شود که فتوای فلان میت فلان مجتهد میت حجت است، این درسته حجیت فتوای مجتهد میت حکم شرعی نیست، اما میتونه موضوع یک اثر شرعی باشه. و اثر شرعی متصور در اینجا این است که قضای عملی که مقلد بر اساس فتوای او انجام داده دیگه واجب نیست، یعنی عدم و وجوب القضاء على المقلد الذي عمل بفتوا. خب ما اگر فتوای حجیت فتوای مجتهد میت را استصحاب کنیم و طبقش عمل کنیم، فایدهش این است، اثر شرعیش این است که دیگه اعمالی که طبق نظر اون مجتهد انجام بدیم قضا نداره. البته بر این مبنا که وجوب قضا محتاج امر جدید باشد، دقیق فرمودی؟ و الا اگر کسی معتقد شد وجوب قضا محتاج امر جدید نیست بلکه به همون امر اول مسئله قضا و اعاده واجب میشه. چطور؟ چطور به امر اول قضا و اعاده واجب میشه؟ مثلا امر به نماز، نماز ظهر ما را مکلف میکنه به خوندن نماز ظهر، یعنی یک تکلیفی را بر ذمه ما مستقر کرده. خب اگر در داخل وقت فهمیدیم ما تکلیف را اونگونه که باید انجام ندادیم، عقل ما میگوید یجب علیکل اعاده. اگر خارج وقت بود فهمیدیم تکلیف را اونگونه که باید انجام ندادیم، این باز عقل ماست که میگوید یجب علیکل قضا خارج وقت، چون میگه تکلیف گریبان تو رو گرفته بود، تو مکلف شدی، ذمه تو یقینا مشغول شده، الان یقین به فراغ ذمه نداری، اگر وقت باقیست باید عمل را اعاده کنی، اگر وقت خارج شده باید قضا کنی. خب اگر ما گفتیم وجوب قضا محتاج امر جدید نیست و به همون امر اول قضا واجب باشه، اون وقت وجوب قضا دیگه یک اثر شرعی نیست بلکه یک حکم عقلیه مثل وجوب اعاده. لکن اگر ما گفتیم وجوب قضا محتاج امر جدیده، اون وقت وجوب قضا میشه یک اثر شرعی، یعنی امر به قضا داریم، امر به قضا یه حکم شرعیه، خب اینجا یک اثر شرعیه، این اثر شرعی بر حجیت فتوای مجتهد میت مترتب میشه. پس در این صورت ما میتونیم به مرحوم آقای حکیم اشکال بکنیم که حجیت اگرچه خودش یک مجعول شرعی نیست، اما با این شرطی که عرض کردن و طبق این مبنا میتونه دارای یک اثر شرعی باشه. خب ملاحظه میفرمایید این پاسخ دوم در واقع باز مبتنی بر یک فرض خاص. ثالثا بر فرض حجیت نه خودش یک مجعول شرعی باشد و نه موضوع برای یک اثر شرعی قرار بگیره، خب نهایتش این است که استصحاب حجیت فتوای مجتهد جاری نشه. اما ما عرض کردیم این استصحاب رو میتوان به انواع دیگر هم، بله مجتهد میت، بله بله بحث در مجتهد میت. اما ما میتونیم استصحاب رو به انواع دیگری تقریر کنیم، یعنی مستصحب را حجیت قرار ندیم، بلکه مستصحب را جواز اخذ به فتوای مجتهد میت قرار بدیم، یا جواز تقلید از مجتهد میت قرار بدیم. نبیه این کانف سابق سابقاً حی بود، اما میخوایم فتوای این رو الان استصحاب کنیم. ببینید ما گفتیم تقریرهایی که از استصحاب کردیم این بود دیگه، که اخذ به فتوای فلان مجتهد در زمان حیاتش جامل بود. الان پس از فوت شک میکنیم اخذ به فتوای او جائزه یا نه، استصحاب میکنیم جواز اخذ به فتوای مجتهد میت، یا میگیم تقلید از این مجتهد قبلا جائز بود، الان شک میکنیم آیا تقلید از این مجتهد بعد از موت جائزه یا نه، استصحاب جواز تقلید میکنه. خب این جواز تقلید از این مجتهد یا جواز اخذ به فتوای این مجتهد، این دیگه مثل حجیت نیست که بگیم مجعول نیست. ولی لقائل ان یقول، که جواز تقلید از این مجتهد یا جواز اخذ به فتوای این مجتهد هم یک حکم شرعی نیست، بلکه چیه؟ نه، حکم عقل. چه دلیل ما میتونیم به فتوای این مجتهد اخذ کنیم؟ به چه دلیل میتونیم از مجتهد تقلید کنیم؟ عقل ماست که حکم به جواز تقلید کرده، عقل ماست که اخذ فتوا از این مجتهد رو جائز دانسته. اگر کسی این ادعا رو بکنه که این استصحاب هم جریان نداره چون یک مستصحب ما در این فرض هم یه حکم عقلی است، طبیعتاً باز اشکال وارد نیست. ملاحظه فرمودید هر سه پاسخی که به مرحوم آقای حکیم داده شد به نوعی در یه فرض خاصی وارده. اشکال اول اشکال مبنایی است، اشکال دوم هم بر فرض قبول یک مبناست، اشکال سوم هم ملاحظه فرمودید. لذا اگر بخوایم یک به اصطلاح مفری از اشکال مرحوم آقای حکیم پیدا کنیم، عمده ترین راه همون اشکال اوله. یعنی کسی مبناً نظر به اصطلاح نظر ایشون رو نپذیره و معتقد باشه حجیت یک امر مجعوله، در این صورت هست که اون وقت میتونیم بگیم اشکال اول وارد. حالا به این استصحاب اشکالات دیگری هم شده که انشاءالله این اشکالات رو حالا در جلسات آینده بررسی کنیم و ببینیم که آیا این استصحاب جریان داره یا نه. الحمدلله.